سلام هم سایه، خدا بد نده چی شده؟
سلام بابا، نمیدونم چه شده.
خب بذار من یه نگاهی به باتریت بندازم. باتریت مرخصه، یه باتری همیشه روشن میخر، خیال خودت هم راحت کن.
همیشه روشن، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
بازم کتریمون سوخت.
کاش سوخته بود. چاره کار اینجاست، محصول با اصالت مصرف کنید.
صنایع استیل فرهاد رنجبر.
رنگ و طعم چایی هم بهتر شده.
تفاوت رو با ما احساس کنید. صنایع استیل فرهاد رنجبر.
شده تار و پود فرش پره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار. چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان.
چای نباشه خانمشه؟
به به، عجب چایی.
این چایی با بقیه چایی ها فرق داره.
ترکیبی از میوه های سیب و به و گلابی. چای میوه ویتاسیب.
ماشیران لنت، تولید کننده انواع لنت های خودرو. با ماشیران مطمئن بران.
صبحونه کره نون سنگر،
با مربا مربای رازد.
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو.
بفرما اینم آب لیمو.
آلبالو آناناس پرتقال، یک شربت خوب و ایدئال. عصرونه خوبه آش رشته،
با نعنا پیاز داغ برشته.
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبت کشکه حالا رازک.
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی یا مشکلی پیش اومد، با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد می‌گذره و موفقیت یعنی کنترل زمان.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
ببین، اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. ساعت 22:34 است و شما همچنان شنونده رادیو تهران هستید. شما کرامی مانید، بهتر از هر چیز اونیه که شما هم بهار باشید و شکوفا. برنامه بهار را میمانیم به مدت تقریبی 5 تقدیم حضور شما میشه.
تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
به نام خدای الرحمن و سلام، بهار را میمانی. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در خصوص ثمرات باورداشت مهدویت رسیدیم به آنجایی که از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام احساس آرامش در سایه امام رو مطرح کردیم. امام باقر علیه السلام از قول رسول خداوند محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، این حدیث شریف رو با هم بشنویم.
هر که خواهد مانند پیامبران زندگی کند و مانند شهیدان بمیرد و در بهشتی که خدای رحمان آفریده ساکن شود، باید از علی پیروی کند و با دوست او دوستی کند و به امامان پس از وی اقتدا کند، زیرا ایشان عترت من هستند و از طینت من آفریده شدند. خدایا فهم و علم مرا به ایشان روزی کن. وای بر کسانی از امت من که مخالف ایشان باشند. خدایا شفاعت مرا به ایشان مرسان. اصول کافی جلد اول صفحه 208.
دقت کردید این حدیث شریف رو با هم شنیدیم که در اصول کافی جلد 1 آمده بود. هر که خواهد مانند پیامبران زندگی کند. اولا وقتی ما با این جمله روبرو میشیم، معناش اینه که این تمایل در ما وجود داره، تمایل به کمال، میل و اشتهای ما به یه زندگی با سبک بسیار عالی. اصلا برای این به دنیا اومدیم. یکی از معانی این که انسان فقیر است نسبت به خدای خیش همین مسئله رشد است. این فقر رشد آفرینه. یعنی وقتی آیه رو نگاه میکنیم، از همه ابعاد، از همه ابعاد وجودی که ما خوانده میشویم، من خوانده میشوم و نیازهام تجلی پیدا میکنه، نسبت به خدای خودم فقیرم معنا داره و رشد توش و جهت توش مشخص. هر که خواهد مانند پیامبران زندگی کند و مانند شهیدان بمیرد، در اوج آراستگی، آزادگی و پاکیزگی و در بهشتی که خدای رحمان آفریده ساکن شود. یعنی دیگه همه اونایی که گله، شما دیدید میگید که غرض از مسابقه زندگی، در این جملات غرض از مسابقه حیات و زندگی درش آمده. یعنی در بهشتی که خدا آفریده، در دنیام که به شکل پیامبر زندگی کنه و هنگام کوچ کردن از دنیام که با شکوه ترین شیوه از دنیا بره، که شهادته و مقام شهادت رو داشته باشه. یعنی سگانه بسیار با ارزشی که امام باقر علیه السلام در این سبک زندگی و سطح کیفی که هر کدام ما باید دغدغه‌اش رو داشته باشیم دارن بیان می‌فرمایند. حضرت می‌فرماید اگر این ستا رو بخواد باید. این کلمه باید یعنی مطلق‌تر، یعنی این است ولا غیر. اینی که دارم میگم صده و یک و دو و سه دیگه پیشش خیلی ناچیزه. باید از علی پیروی کند و با دوست او دوستی کند و به امامان پس از وی اقتدا کند، زیرا ایشان عترت من هستند و از طینت من آفریده شدند. دوباره رمزگشایی از عترت. آیا این جمله خودش مستقلن؟ فقط وقتی تداعی میکنیم که این جمله رو یک نفر تحصیل کرده باشه آرامش به او میده یا نمیده. این نکته خیلی مهمیه. آیا آرامش برای او ایجاد میکنه؟ آرامش ایجاد نمیکنه؟ همین سوال باشه مبنای بین ما و یکدیگر فکر کردن و این حدیث شریف رو در دستور کار خیش قرار دادن. و بعد در ادامه که دعا میکنه، خدایا فهم و علم مرا به ایشان روزی کن، وای بر کسانی از امت من که مخالف ایشان باشند، خدایا شفاعت مرا به ایشان برسان. پناه میبریم به خدا از شر شیطان آن هنگامی که آنگونهی در ما اثر کنه که اطاعت و پیروی کردن به گونهی که امام باقر علیه السلام فرمودند رو در نظر ما کوچک جلوه بده، یا اصلا خدای نکرده از یاد ما ببره که ما برای این نوع از زندگی و برای بهشت دیدار پروردگار آفریده شدیم.
درود بر شما. 22:39 است. همچنان روی امواج رادیوی تهران FM ردیف 94 و AM ردیف 1332 هستید. با ما بمانید و میخواییم در این لحظه برنامه از رادیو تهران بپرسید رو تقدیم حضور شما کنیم که شنبه ها تا چهارشنبه ساعت 9:30 صبح تا 10 صبح تقدیم حضور شما میشه. بشنوید.
از رادیو تهران بپرسید. به نام خدا. سلام، صبح یک شنبه شما عزیزان شنونده به خیر باشه. دعوت میکنم وارد بشید به برنامه از رادیو تهران بپرسید و کنارمون باشید تا حوالی ساعت 10 صبح. هم حال و هوای پاییزی داره توی شهر تهران خودشو نشون میده. هوا خنک‌تر شده و قدری گاهی نم بارون هم میزنه. روزها قشنگه، امیدوارم که این روزهای قشنگ پاییزی برای شما به زیبایی سپری بشه. امیدوارم که تندرست باشید و دعوت میکنم کنار ما بمونید. قراره که پرسش هاتون رو مطرح کنید، جوابش رو توی همین برنامه بگیرید. در برنامه از رادیو تهران بپرسید میزبان حضوری جناب آقای هادی رضازاده هستیم، مشاور حوزه تحصیلی، کنکور، روانشناسی و شغلی، که قراره پاسخگوی پرسش‌های شما عزیزان شنونده باشند. اگه دانش آموزی دارید که در آستانه کنکور هست یا اگر در مقاطع مختلف تحصیلی دانش آموز شما نیاز به راهنمایی داره، حتما برنامه امروز رو تا آخر گوش بدید. هر سوالی هم دارید میتونید مطرح بکنید از طریق راه‌های ارتباطی که برای شما عزیزان شنونده اعلام می‌کنم. ۳۰۹۴ در اختیارتون و 22-65-24-65 و 66 مشاوره رو اگه به 3094 بفرستید برابر با این هست که با شما تماس تلفنی گرفته خواهد شد تا ساعت‌های دقایقی بعد از این برنامه و به صورت فردی میتونید راهنمایی دریافت کنید. مشاوره رو به 3094 بفرستید برای این منظور و اگر هم پرسشی در مقاطع مختلف تحصیلی دارید از طریق همین سامانه مطرح کنید تا آقای رضازاده امروز به صورت حضوری در برنامه پاسخ شما رو بدن. جناب آقای هادی رضازاده سلام، شما خوش آمدید به برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید.
بنده عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و همه عزیزانی که شنونده برنامه ما هستن. امیدوارم که بتونیم مثل همیشه پاسخگو سوالاتشون باشیم.
به امید خدا بریم شروع کنیم آقای رضازاده. زنده باشید. قبل از اینکه حالا سوالها کامل به دستمون برسه، ما چند ثانیه‌ای هست که 3094 رو اعلام کردیم برای شنونده‌هامون. یکی دو تا سوال از هفته‌های گذشته مونده، چون معمولا پایان برنامه حالا تعداد سوالات بیشتر هست. یکیشو بپرسم. در خصوص پانسیون مطالعاتی بود که پرسیده بودن آقای رضازاده، از مزایا و معایبش لطفاً میگید و یه توضیح بدید در ارتباط با این که چقدر مزیت داره، آیا انتخاب بکنن افراد پانسیون مطالعاتی رو برای دانش آموزشون یا خیر؟
واقعیت پانسیون مطالعاتی یه روش جدیدیه برای درس خوندن که خیلی چندین سال، حالا حدود 4-5 ساله که میتونم بگم خیلی برجسته شده، بچه‌ها استفاده میکنن. در خصوص مزایاش بخوام بگم، خب یکی از حسنای پانسیون مطالعاتی اینه که دانش آموزا تو پانسیون مطالعاتی موقعی که دارن درس میخونن مشاورین مراقبی دارن، یعنی مراقب ها مشاورای تحصیلی هستن که اشکالاتی توی بحث روش مطالعه، اصول تست سنی، برنامه ریزی که دارن، اگر هر جای سوالی داشته باشن میتونن از مشاوره خب همون لحظه سوال بکنن که یک سری تکنیک ها و روش های درست درس خوندن رو بتونن اجرا بکنن. چون یه مشکل موزلی که خیلی از بچه ها دارن روش کار و برنامه ریزی که خب میتونن اونا تو لحظه رفش بکنن. یه مزایای دیگه هم که داره خیلی جالبه این که دانش آموزا طی روز یه ساعت های دبیرای رفع اشکال بار سرشون، اشکالات درسیشون همون روز همون لحظه میتونن بپرسن. یه مشکلی که اکثر بچه ها دارن تو زمانی که مطالعه میکنن، میگن ما یه ایراداتی داریم، اونا رو باید یادداشت کنیم، منتظر حاضر شیم مثلا تا هفته آینده یا چند روز آینده بخوایم از معلمون بپرسیم، ولی خب اینجا میتونن از اون دبیرهای رفع اشکال بپرسن، اینم خب میتونه خیلی کمکشون بکنه. نکته دیگه که در خصوص پانسیون هست، ما دو سری دانش آموز داریم واسه زمانهای مطالعه. یک سری میگن ما بعد تو سکوت درس بخونیم، نمیتونیم تو جمع درس بخونیم. خب تو پانسیون مطالعات یک سری اتاقک های کوچیک اصطلاحا ما میگیم وی آی پی وجود داره که بچه‌ها میتونن اونهایی که نمیتونن تو جمع درس بخونن تو این فضا درس بخونن. یه سری مثلا میگن نه ما بعد تو جمع درس خوندن قرار بگیریم، که معمولا پسرها بیشتر اینجوری هستن، خب اونها میتونن تو فضاهای در واقع میشه گفت جمعی بخونن. پس میخوام بگم واسه هر تیپ دانش آموزی جواب میده. حالا اینکه چه عیبی داره، از نظر من حالا یه موردی هست که میشه گفت هم حسن هم ایراده، اونم اینکه دانش آموز تو فضای مطالعاتی دیگه بعد اون لباسی که تنش میکنه قطعا لباس راحتی نیست، رو صندلی بعد بشینه درس بخونه، مثل خونه نیست که راحت بخواد اصطلاحاً دراز بکشی یا بخواد خیلی راحت درس بخونه.
خب همین یه استراحتی داشته آره. باشه به هر حال، مثلا یه آنتراک نیم ساعته بده شورتی بزنه دوباره شروع کنه نمیشه.
دقیقاً هم یه جورایی حسن هم ایراده، ولی خب نه. به نظر من ایرادی وجود نداره و پانسیون خیلی میتونه کمک کنه، حتی برای بچه‌ها که مدرسه میرن بعد از تایم مدرسه بیان تو پانسیون درس بخونن یه ساعت مشخصی رو بلی. بعد از اون منم منزل که دیگه تمام کاراشون انجام داده باشن، چون اعتقاد ما اینه پانسیون مطالعاتی کیفیت چندین برابر منزل داره. حالا مجموعه ما هم داره همچین فضا، اگر دوستان خواستن میتونن پیگیری بکنن.
برای خود من یه سوالی پیش اومد، زمان بندیش رو شما انجام میدید برای هر دانش آموزی یا اینکه نه یه صفر تا صدی داره، مثلا میگید از ساعت این x در بعد از ظهر مثلا تا ساعت غروب مثلا ساعت 8 غروب باید دانش آموز توی پانسیون باشه، یا اینکه نه برای هر دانش آموز متفاوته، این میشه مثلا بازی داشته باشه، حالا دو ساعت یه دانش آموزی کمتر بمونه اگه بیشتر خسته میشه، این چطوری؟
دقیقاً همینطور هست، چون هم بچهای متوسط اول هم متوسط دوم میتونن استفاده بکنن. یه دانش آموزی شاید با 3 ساعت تایمش اون کاری که میخواد انجام بده، یکی با 5 ساعت، کنکوری ها قطعا بیشتر، تازه دانش آموزه پشت کنکور از صبح میتونن بیان تا بعد از ظهر. بله واسه هر دانش آموزی شخصی سازی میشه و اون مشاور مربوطه براش تعیین میکنه که بخواد به چه شکلی باشه.
بله پس این حالیه، این انعطاف وجود داره برای تایم بندی استفاده دانش آموزان از پانسیون، و اینطوری که گفتید پس مزایاش میچرمه به معایبش و خوب است که انتخاب
قطعا بخنه. همینطور هست.
خیلی عالی. اگه جزئیات رو میخواهید بیشتر بپرسید در این زمینه، مشاوره رو بفرستید به 3094، با شما با شخص شما تماس گرفته میشه و برای حالا اگه دانش آموز هستید خودتون، اگه اولیای دانش آموز هستید برای فرزند شما زمان بندی مشخص و راهنمایی های لازم در ارتباط با استفاده از پانسیون یا هر سوال دیگه که دارید مطرح میشه. سوال بعدی که باز خیلی تکرار شده بود جا مونده یه جورایی، لطفا یه توضیح بدید، گفتن که مشاوره دادن مرکز شما چه شکلیه؟
ما همیشه گفتیم اعتقاد مجموعه ما اینه که دانش آموز باید دو تا مشاور داشته باشه، یه مشاور تو حوزه درس که حرف درس و روش مطالعه و برنامه‌ریزی و اینها رو بزنه به دانش آموز و تمام مباحث درسی، کنکوری، تستی از سال ابتدایی بگیرید، بچه که ششم و نهم هم میخوان از اون ورودی بدن انتخاب رشته بکنن، تمام این صحبت ها باید از طریق یه مشاور تحصیلی زده بشه که تخصص این قضیه رو داره. یه مشاور دوم ما بهش اعتقاد داریم، میگیم روانشناس، که میاد رو کیفیت کار کار میکنه. حالا این کیفیت میتونه با کم کردن استرس، بالا بردن تمرکز، انگیزه باشه، یه سری هم مباحثی مثل مدیریت زمان، مثل زمانبندی های تستنی، یک سری تکنیک هایی که دانش آموز بتونه این موارد رو بهتر انجام بده. و در واقع میشه گفت مسئله کلی تو بحث روانشناسی اینه که کیفیت کار دانش آموز بالا بره. یه ایرادی که همه بچه‌ها دارن اینه که اونایی که خوب درس میخونن ساعت خوبی رو پای درس میشنن ولی کیفیت خروجی ندارن. اینو یک روانشناس بعد به شما یاد بده، که حالا ما همیشه صحبت کردیم یک جلسه آنالیزی داریم که معمولا از خانواده‌ها دعوت میکنیم تو این جلسه شرکت بکنن، که خود من تو اون جلسه با خانواده و دانش آموز صحبت میکنم، پایان جلسه به یه جمع‌بندی میرسیم و یک نقشه راهی میدیم خدمتشون و یک مشاور روانشناس براشون انتخاب میکنیم که بخوام این مسیر رو پیش برم. و بازم میگم قبل از اینکه کتابی تهیه کنید، آزمونی بنویسید، کلاسی برید، باید شما آنالیز بشید. اون جلسه آنالیز و بررسی خیلی میتونه کمکتون بکنه که بعد از اون انتخابای بعدیتون باشه.
درسته، عالی. برای جلسه آنالیز هم میتونن مشاوره رو به 3094 بفرستن تا این رزرو رایگان براشون
بله،
انتخاب
بعد میشه. از برنامه بچه‌ها باشون تماس میگیرن، بهشون تایم حضوری میدن.
جلسه آنالیز هم رایگان هست.
بله کاملا رایگان.
قبلا هم اشاره کرده بودید. بریم سراغ سوالهایی که دوستان شنونده دارن به 3094 بله. میفرستن. یکی از پیامک‌ها این هست که ظاهرا اولیای دانش آموز هستن، از کرج پیام زدن و پرسیدن که داوطلب 11 ریاضی دارن و در خصوص انتخاب رشته مهندسی سوال دارن و رسیدن به این رشته ها و دانشگاه برتر تهران. حالا یه کلیتی رو لطفا بگید که مثلا چه رتبه‌ای لازم داره، چقدر باید تلاش بکنن توی دانشگاه برتر تهران بتونن مهندسی قبول بشن.
خب مهندسی درجه بندی داره. حالا من اون رشته های خوب مهندسی بیشتر مد نظر بخوایم قرار بدیم، دیگه دانش آموزا بعد رتبهشون سه رقمی، دیگه تو بدترین حالت زیر 2000 بشه که بتونن دانشگاهایی رو قبولشن. خب ما تهران 6 تا دانشگاه تهران داریم که حالا بچه‌ها میتونن قبولشن، از دانشگاه شریف و امیرکبیر و تهران بگیری تا علم و صنعت و خواجه نصیر و شهید بهشتی هم یه چند تا رشته مهندسی داره. این 6 تا دانشگاه داخل خود تهران میشن، یکی دو تا دانشگاه هم اطراف تهران داریم که مثل دانشگاه رجایی اینها، که خب اینا هم دانشگاه خوبی هن. قاعدتا دیگه زیر 2000 باید بیارن آخرین انتخابای تهران بخواد باشه. حالا در خصوص اینکه چه جوری میتونن برسن به این داستان، این سال کلیه، فقط من دو سه تا مورد رو اشاره کنم که کمتر شاید بچه‌ها شنیده باشن، خانواده‌ها شنیده باشن. اون اینکه خب خیلی‌ها دارن درس میخونن، همه سال 11 هم سال 10 هم میرن کتاب تست تهیه میکنن، خیلی آزمون مینویسن، کلاس میرن، DVD میگیرن، منابع میگیرن، این کار همه دارن انجام میدن. پس اگه قرار شما متفاوت از اینها باشی، یه ویژگی مهم میتونه روش درست تست ثانی شما و مطالعه شما باشه. یعنی دانش آموز باید این رو یاد بگیره، یک مشاور بهش آموزش بده که چه جوری درس بخونه و چه جوری بتونه تست بزنه. هلی. خیلی وقتا جالبه، من از دانش آموز میپرسم فرق تست زماندار با تست موضوعی چیه، اینا رو نمیدونه. یا اصلا تست ترکیبی یعنی چی، تست مافوق زمان یعنی چی. اینا مباحثی که شما باید یاد بگیری و بدونی کجاها باید این تعداد تست رو بزنی، توی روز چند تا تست بزنی، چه جوری بزنی. یه مورد میشه این قضیه.
صحیح.
مورد بعدی بحث خروجی آزمونه. دانش آموزا آزمون میدن ولی تحلیل آزمون نمیکنن متاسفانه. تحلیل آزمون بسیار بسیار مهمه که اون تحلیل آزمون اگر درست براشون انجام بشه، بعد از آزمون میتونن آزمون با آزمون ایراداتشون رو متوجه بشن، اشتباهات محاسباتی یا خطای دیده یا نه اصلا درس و اشتباه متوجه شدن، مفهوم اشتباه درک کردن. اینم مواردیه که خب کمک میکنه واسه اون رتبه شدن. این دو تا مورد میتونه خیلی حائز اهمیت بشه، به اضافه اینکه من همیشه گفتم دانش آموز بعد تفاوت آزمونی که داره تو خونه میده و آزمونی که داره سر جلسه میده در حد 50% باشه. ما داریم گاهن دانش آموزی که تو خونه مثلا 80% میزنه، میاد تو آزمون میزنه 40%. خب این برمیگرده به مباحث روانشناختی که بعد ببینیم ایراد کار دقیقاً کجا، سر جلسه هول نشه دانش آموز، خود واقعیش باشه، اصطلاحاً سوالاتی سخت میشه خودشو نبازه، مدیریت بحران بکنه. اینا هم میشه مواردی که خب یک روانشناس تو حوزه تحصیلی میتونه خیلی خیلی کمک بکنه.
بسیار خب، پس به وجود مشاور تحصیلی و مشاور در حوزه روانشناسی تاکید میکنید برای اینکه بشه به هر حال بچه‌ها به سمت رشته هایی که تمایل دارن در رشته های برتر هست قدم بردارن و برن مشاوره رو عزیزان به 3094 بفرستید تا به صورت اختصاصی هم بتونید مشاوره دریافت بکنید. یه چند ثانیه فاصله داریم، بریم برگردیم، باز هم در خدمت آقای هادی رضازاده مشاور و روانشناس تحصیلی در برنامه به صورت حضوری هستیم. سوال بپرسید، هر سوالی در زمینه تحصیلی و کنکوری دارید ایشون پاسخ به شما. اینجا از رادیو تهران بپرسید همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 10 و زمان دارید برای اینکه سوالتون رو در زمینه تحصیلی در هر مقطعی که سوال دارید و پرسش هست براتون بپرسید، به ویژه در زمینه کنکور اگر که براتون سوالی پیش آمده مطرح کنید توی همین برنامه و مشاوره رو به 3094 بفرستید. میتونید منتظر تماس تلفنی باشید، بعد همین برنامه با شما تماس گرفته خواهد شد برای اینکه قرار جلسه آنالیز باهاتون گذاشته بشه یا راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنید. آقای رضازاده ادامه بدیم، تعداد سوالا زیاده، بریم لطف بفرمایید جواب بدید به سوالهایی که فرستادن. گفتن که من تقریبا یکی دو هفته میشه شنونده برنامه شما هستم، فرزند من سال پنجم هست، تا امسال بیشتر درساشو من پیگیری میکردم.
بله.
و متاسفانه رغبت خیلی کمی به درس داره، همش منتظر منه. یه جورایی آقای رضازاده الان پدر مادرها درس میخونن و دبستان و پدر مادرها میخونن به جای بچه. آیا میشه یه روز خودش با علاقه درس بخونه؟ یعنی من میتونم امیدوار باشم که این بچه قدری عوض بشه و ما این همه استرس نداشته باشیم؟
پس خیلی استرس،
خیلی اذیتم دیگه. بله،
این مشکل ما با خیلی از خانواده، یعنی خیلی از خانواده ها عنوان کردن تو دوره ابتدایی و حالا منم یه جورایی بهشون حق میدم، چون قاعدتا دانش آموز مدرسه‌ای تو این دو سال اخیر نمیرفته، امسال تازه داره بعد از دو سال تقریبا میره و بار کار رو مادرها بوده. خب بچه‌ها تو این سن خیلی وابستگیشون هم بیشتر. اتفاقا من روز گذشته یک مراجعه داشتم، دقیقاً دانش آموز سال ششمی بود، یه همین شرایط بود و مادر انقدر فشار کار بالا بود که حالا همراه پدر اومدن و میگفتن واقعا یه روزه انقدر استرس میگیرن که حالا به معده‌شون میزنن و به قول معروف خیلی شرط میشه گفت سختیه،
یه جور باعث بیماری.
آره همین، اگه این داستان میخواد ادامه دار باشه این نگرانی، قطعا خدایی نکرده به مباحث بیماری ختم میشه. ببینید موضوعی که هستش، من همیشه میگم این نگرانی رو ما درک میکنیم. اینکه حالا پرسیدن زمانی میشه دانش آموز من به این شکل بشه، بله قطعا میشه، فقط باید یه روشی، یه در واقع متدی پیاده سازی بشه رو اون دانش آموز و خانواده. بچه های دوره ابتدایی و متوسطه اول خانواده تغییرات بیشتری باید بکنه تا دانش آموز، چون ما یه اعتقادی داریم، همیشه میگیم ریشه خیلی از مشکلات تو دوران کودکی، در واقع تو دانش آموز، در دوران کودکیشون و خانوادهشون هست. قطع به یقین اون استرس بیش از حد شما و اینکه شما داری خودتو خیلی بیشتر اذیت میکنی، دانش آموز شما داره این قضیه رو سوء استفاده میکنه، میگه هر زمانی نیاز بشه پس مامان من جلوتر داره این کارو برای من انجام میده. خیلی احساس نیاز و انگیزه ای به وجود نمیاد. یه مقدار باید کارو بسپاریم به خودشون و اینجاست که وجود یه شخص ثالث میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
ها این چون خیلی مهمه. اگر یهو بذارن کنار دانش آموز،
اون اصلا غلطه،
تحصیلیه
اون غلطه. من میگم بعد فشار کار مادر کم شه، کم کم یه نفر جدید اضافه شه و تو بلند مدت مثلا تا 6 ماه دیگه، یک سال دیگه اون شخص جای شما رو بگیره، ولی دیگه اصولی به این شکل نه. این مدلی که پیگیریایی که حالا مادر انجام میدن، معمولا به قول شما خیلی وقتا تکلیفا و امتحانا رو مامانا میرن جای بچه‌ها میدن. اون مشاور دیگه درس این رشته رو خونده، تجربه کار با بچه‌های دیگه تو سال‌های قبل و امسال داشته، پس میدونه که چه جوری باید با دانش آموز شما ارتباط بگیره. ولی قطعا من توقع ندارم از یه بچه 8 ساله تا 10 12 ساله بیاد از اول کاملا با مشاورای ما همکاری کنه. مطمئنا اون در حد 20 درصد هم همکاری کنه کفایت میکنه. اصل کار شروعش با خانواده است. هر چی بره جلوی این داستان، از سمت خانواده شاید کم رنگ‌تر شه و دانش آموز پررنگ‌تر بشه. مطمئنا جای تغییر هست، جای نگرانی نیست و من موارد بسیار زیادی مشابه داشتم تو سالهای قبل که بچه‌ها حتی لجبازی میکنن تو جلسه مشاوره نمیومدن تو هفته‌های اول، ولی در هفته‌های سوم چهارم ماهای بعد دیدیم که خیلی از این بچه‌ها تونستن موفق شدن. نمونه بارزش امیرعلی زمانی که تو نهم اعتقادی به مشاور نداشت، روزی 10-12 ساعت گیم بازی میکرد. سال 12امش همین سال قبل بود، سال 12ام گیم کلا گذاشت کنار،
خودش 12 ساعت بهش درس
میکرد. آره جالب اینجا بود و تونست مهندسی قبول شه تهران. این دیگه نمونه بارزه یه همچین دانش،
این دیگه یعنی رویایی برای یه پدر مادر که بتونن به همچین نتیجه برسن. و این فرصت هست دیگه، مشاوره رو به 3094 بفرستید تا با جزئیات بتونید وارد این ماجرا بشید و نتیجه بگیرید، چون باهاتون تماس گرفته میشه و اون چرا که لازم دارید در این زمینه هدایت بشید براتون گفته میشه به صورت فردی و تخصصی. آقای رضازاده، کتاب هم معرفی میشه به بچه ها برای مقاطع مختلف؟ که دوستی پیام فرستادن گفتن که چند تا کتاب برای تیزهوشان پایه ششم میخوام و تماس گرفتم، آیا پیامک میکنن برام کتاب هایی که لازم دارم رو؟
چون خب قاعدتا رو آنتن زنده ما نمیتونیم اسم انتشاراتو بیاریم، مطمئنا بعد از برنامه باشون تماس میگیریم و میگیم بهشون. البته اینم بگم سطح دانش آموز متفاوته، ما یه کتاب واحد به همه نمیگیم، بعد دانش آموز یه آنالیز یه حداقل تعیین سطحی بشه ببینیم سطح تستنش در چه حده. چون یه دانش آموزی هیچ کاری نکرده از تست میخواد تازه شروع کنه، یه دانش آموزی نه میگه من در حد 40-50 درصد پاسخ میدم، حالا میخوام برسونم به درصد مثلا بالای 80، خب اینا متفاوت.
بله عالی، بریم. من سوال ها رو سعی کنم که یه جورایی تو دسته‌بندی هم قرار بدم. الان توی پایه 11 سوال اومده، یه چند تایی هست، یکی دو تاشو اشاره بکنم. گفتن که در خصوص انتخاب کتاب تست دروس اختصاصی میشه راهنمایی بکنم بنده رو؟
این هم تقریبا مثل مورد همون سال ششمی هست دیگه، یعنی ما بس حتی بدونیم، ولی خب انتشارات خوب ما حداقل 6-7 انتشارات خوب داریم که بچه‌ها بتونن استفاده کنن، ولی خب بعد یه مقدار دقیق‌تر بررسی شه شرایطشون که بدونیم اون کتابی که بهشون معرفی می‌کنیم کتاب مناسبیه براشون. چون خیلی وقت انتخاب کتاب اشتباه باعث میشه شما تو بحث تستنیتون بیشتر از اینکه پیشرفت بکنید افت بکنید.
پس لطفاً قدری صبر کنید تا بعد از برنامه باهاتون تماس گرفته بشه. شنونده عزیز و محترم، سوال دیگه که در ارتباط با مقطع 11 هست، گفتن که آزمون های تستی که تا الان دو تا آزمون من دادم موفق نشدم توش، چه کار بکنم؟ همینطوری ادامه بدم آزمون های تستی رو یا اینکه نه کار خاصی باید انجام بدم در این زمینه؟
ببینید خب اینکه اصلا آزمون قطع خب قاعدتا نباید بشه، چون دلیل آزمون دادن ما، مهمترین دلیل آزمون دادن، که شما ایراداتتون رو متوجه شید، ببینید کجاها رو شما میرید میگه قسمتی رو میخونید و میرید آزمون میدید، اونجا ایرادات شما مشخص میشه. خب این خیلی خوبه که شما رو اون ایرادات کار کنید. اگه قرار باشه ما هر آزمونی میریم شرکت میکنیم، بریم اون آزمون رو بدیم، بعد از آزمون کار خاصی انجام ندیم، رفع اشکال نکنیم، تحلیل نکنیم، خب اون آزمون واقعا فایده بر ما نداره.
درست.
فقط الکی ما وقت رو تلف کردیم، شاید یه سری مواردی مثل سرعت عمل فقط تقویت شده. یه مشاور نیازه که بعد از آزمونا بشینه با شما تحلیل کنه اون آزمونا، از دروس تخصصی بگیرید حتی دروس عمومی. خیلی مهمه که دلایلی غلط زدن رو ما بدونیم. این خیلی موضوع مهمیه، چون من دیدم گاهن دانش آموز تو سال حدود 20 آزمون میده، تراز این 20 آزمون رو بررسی می‌کنه.